تازه های چشم پزشکی و پرسش و پاسخی درباره بیماری های شبکیه. مشتبه خادمی، کارشناس زبان انگلیسی و بنیانگذاری اولین وبسایت فارسی زبان ویژه نابینایان. در شماره سوم مانا، دو خبر در حوزه چشم پزشکی را به همراه محتوایی که مدرسه هدلی در خصوص بیماری های شبکیه در قالب یک پادکست تهیه کرده است برایتان تدارک دیدم. ابتدا سری بزنیم به اسپوتنیک و خبر ایجاد بینایی مصنوعی برای نابینایان از طریق کاشت شبکیه که در روزنامه نوآوران ترجمه شده و به چاپ رسیده است. تیمی از مهندسان ABFL فناوری را توسعه دادند که می تواند تا حدی بینایی را در افراد نابینا بازگرداند. یکی از پژوهشگران بخش مهندسی مغز و اعصاب در دانشکده مهندسی ABFL این موضوع را به محور تحقیقات تبدیل کرده است. حدود 5 سال است که او و تیمش در حال ساخت شبکیه کاشتنی هستند که با عینک‌های هوشمند مجهز به دوربین و یک ریزرایانه کار می‌کند. این دانشمند می‌گوید سیستم ما به گونه‌ای طراحی شده است که با استفاده از الکترودهایی برای تحریک سلول‌های شبکیه به افراد نابینا نوعی دید مصنوعی می‌دهد. دوربین تعبیه شده در عینک‌های هوشمند تصاویر را در زمینه بینایی فرد استفاده کننده ضبط می‌کند و داده‌ها را به ریزرایانه‌ای که در یکی از قطعات نهایی عینک قرار دارد ارسال می‌کند. ریزرایانه داده‌ها را به سیگنال‌های نوری تبدیل می‌کند که به الکترودهای ایمپلنت شبکیه منتقل می‌شوند. سپس الکترودها شبکیه را به گونه‌ای تحریک می‌کنند که فرد نسخه ساده و سیاه و سفید تصویر را می‌بیند. این نسخه ساده از نقاط نوری تشکیل شده است که هنگام تحریک سلول‌های شبکیه ظاهر می‌شوند. با این حال استفاده کنندگان باید برای ایجاد اشکال و اشیا نقاط نوری متعددی را تفسیر کنند. دانشمند فوق الذکر اظهار می کند مثل این است که وقتی در آسمان شب به ستاره ها نگاه می کنید می توانید یاد بگیرید که صورت فلکی خاصی را تشخیص دهید. تنها نکته قابل توجه این است که این سیستم هنوز روی انسان آزمایش نشده است. تیم تحقیق ابتدا باید از نتایج خود اطمینان حاصل کند. این محقق بیان می کند ما هنوز مجاز به کاشتن این دستگاه در بیماران انسانی نیستیم، زیرا اخذ تاییدیه پزشکی مدت زمان زیادی طول می کشد. در واقع مهندسان یک برنامه واقعیت مجازی را ایجاد کردند که می تواند آنچه را که بیماران با کاشت شبکیه می بینند شبیه سازی کند. کاشت شبکیه می تواند برای نابینایان بینایی مصنوعی فراهم کند. برای اندازه گیری بینایی از 2 پارامتر استفاده می شود، میدان دید و وضوح بینایی. بنابراین مهندسان از همین 2 پارامتر برای ارزیابی سیستم خود استفاده کردند. این پلنت شبکیه‌ای که آنها ساختند حاوی 10500 الکترود است که هر کدام برای تولید یک نقطه نور به کار می روند. ما مطمئن نبودیم که این تعداد الکترود زیاد است یا کافی نیست. ما مجبور بودیم فقط تعداد مناسب را کشف کنیم تا تصویر تولید شده خیلی دشوار نشود. نقاط باید به اندازه کافی از هم فاصله داشته باشند تا بیمار بتواند میان 2 مورد از آنها که به هم نزدیکند تمایز قائل شود. در این حال باید تعداد آنها به اندازه کافی باشد تا وضوح تصویر مطلوب را فراهم کند. مهندسان همچنین باید اطمینان حاصل کنند که هر الکترود می تواند به طور مطمئن یک نقطه نوری تولید کند. ما می خواستیم اطمینان حاصل کنیم که 2 الکترود قسمت مشابهی از شبکیه را تحریک نمی کنند. بنابراین آزمایش الکتروفیزیولوژیکی را انجام دادیم که شامل ثبت فعالیت سلول های گانگلیونی شبکیه می باشد. خبر جالبی بود که به نظر می رسد واقعا ارزش خواندنش را داشت. سالهای پیشتر شبکیه هایی که ساخته شده بودند زیر 10 الکترود داشتند و گویا این مرتبه باید منتظر نتایج خیره کننده تری باشیم. اما برویم سراغ گجت بازهایی که معتقدند وسایل الکترونیکی کوچک مانند تلفن همراه فقط برای بازی و تماس و پیام ساخته نشدند و می توانند در بحث‌های درمانی نیز حرفی برای گفتن داشته باشند. آیا تلفن‌های هوشمند می توانند از نابینایی ناشی از آب سیاه جلوگیری کنند؟ چشم به دلیل کاربرد در تمام امور روزمره برای انسان عضوی بسیار حساس و ارزشمند به حساب می آید. بنابراین وضعیت تداوم سلامتی آن برای افراد در سراسر جهان از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی از شایع ترین بیماری های چشمی اغلب قابل اجتناب هستند و مدتی قبل از آغاز عوامل خطرزای شدیدی را نشان می دهند. برای نمونه در خصوص بیماری رتینوپاتی دیابتی، مبتلایان به دیابت به طور خاص در معرض خطر قرار دارند. لذا مرتباً تحت بررسی رتینوپاتی ناآشکار یعنی برجستگی های ریزی که در رگ های خونی چشمی ایجاد می شود قرار می گیرند. با این حال در خصوص بیماری آب سیاه، یک بیماری چشمی که سن و فشار داخلی چشم از عوامل خطرزای آن محسوب می شوند، تعیین گروه خاصی که در معرض ریسک ابتلا قرار دارند دشوارتر است. از همین رو اندازه‌گیری فشار داخلی چشم که دقیق، غیر تهاجمی و سیار باشد، شیوه‌ای به دست می‌دهد که بتوان فشار داخلی چشم هر فرد را در یک دوره طولانی به طور مداوم تحت نظر قرار داد. این اتفاق به تشخیص و درمان زود هنگام این مشکل منجر خواهد شد که احتمال حفظ قوه بینایی شخص را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. شناسایی زود هنگام افزایش میزان فشار داخلی چشم ناشی از آب سیاه می تواند از بیماری های شدید چشمی پیشگیری به عمل آورد و نهایتاً جلوی از دست رفتن قوه بینایی را بگیرد. در حال حاضر نیاز به اندازه‌گیری دقیق و سیار فشار داخلی چشم که با ضخامت مرکزی قرنیه همبستگی نشان ندهد در شیوه های مرسوم نظام مراقبت های درمانی امروزی برآورده نشده است. به طور بالقوه می توان امواج صوتی را برای اندازه‌گیری سیار به کار گرفت. با این حال آزمایش ها در یک مطالعه جامع که نشان می دهد فشار داخلی یک شی با ضریب بازتاب صوتی آن مرتبط است، نظریه ای را به تایید می رساند که امکان اجرای اندازه‌گیری سیار فشار داخلی چشم را به واسطه یک تلفن هوشمند فراهم می کند. می توان از تلفن های هوشمند برای اسکن چشم افراد در خصوص علائم اولیه آب سیاه استفاده و از بیماری های شدید چشمی و نابینایی پیشگیری کرد. اخیراً تحقیقات مشخص کردند برخی از شایع ترین بیماری های چشمی قابل پیشگیری هستند و پیش از آغاز عوامل خطرزای شدیدی از خود به نمایش می گذارند، اما تعیین گروه خاصی که در معرض آب سیاه قرار دارند بسیار دشوار است. دانشمندان در دانشگاه بیرمنگام آزمایش‌های موفقیت‌آمیزی را با استفاده از امواج صوتی و یک مدل چشمی به انجام رساندند که در نشریه گزارش‌های مهندسی به چاپ رسیده است. استاندارد طلایی اندازه‌گیری فشار داخلی چشم، تقارن سنجی طی ریختن قطره‌های بی‌حس کننده و به دنبال آن رنگ غیر سمی در چشم است که مشکلات و خطاهای مختص به خود را به همراه دارد. یکی از عوامل خطرزای مستقل آب سیاه ضخامت اندک مرکز قرنیه است که می‌تواند به دلایل طبیعی یا جراحی چشم با لیزر رخ داده باشد. ضخامت اندک مرکز قرنیه موجب می شود فشار داخلی چشم در روش تقارن سنجی به طور مصنوعی پایین نشان داده شود. تنها روش راستی آزمایی میزان فشار داخلی چشم معاینه کامل چشم است که در وضعیت سیار امکان پذیر نیست. به علاوه خرید این تجهیزات برای اکثر مردم بسیار گران است تا بتوانند جهت نظارت طولانی مدت در خانه از آن استفاده کنند. فشار داخلی چشم یک معیار اساسی سلامت قوه بینایی محسوب می شود که به واسطه فشار ایجاد شده با تازه سازی مداوم مایعات درون چشمی مشخص می شود. فشار بالای چشم که اکثرا در افراد مسن رخ می دهد به خاطر عدم توازن در تولید و تخلیه مایعات زلالیه به وجود می آید. این خطر با افزایش سن بیشتر می شود که به نوبه خود احتمال ابتلا به آب سیاه را بالا می برد. آب سیاه یک بیماری مرتبط با عصب بینایی است که برآورد می شود 79.6 میلیون نفر در سرتاسر جهان گرفتارش باشند و اگر درمان نشود به چشم آسیب می زند. در اکثر موارد می توان با کنترل و درمان مناسب از نابینایی ناشی از آب سیاه پیشگیری کرد. این هم از تلاش دانشمندان برای کاربردی کردن تلفن همراه در چشم پزشکی. امیدوارم اگر واقعا امیدوارم اگر واقعا برنامه ای ساخته شد که بتواند وضعیت چشم را تحت نظر بگیرد، حتما و حتما دسترس پذیر باشد و با صفحه خانها مشکلی نداشته باشد. در پایان برویم سراغ مدرسه هدلی و شما دوستداران گفتگو با متخصصان مجله چشم پزشکی را بیش از این منتظر نگذاریم. در این قسمت ریکی انگر با دکتر تیم موری متخصص شبکیه و ات هینز مدیر ارشد برنامه‌های مدرسه هدلی به گفتگو می‌نشیند و سوالات زیادی را که مردم در مورد بیماری‌های شبکیه، عوامل خطرزا و نحوه درمان این بیماری‌ها دارند مطرح می‌کند. ترجمه‌ای که پیش روی شماست تختی شده است و صرفاً صحبت‌ها و پرسش‌هایی را که مهمتر تشخیص دادم در آن گنجاندم تا از چارچوب محدود ستون سرویس پزشکی بیرون نزند. برای اینکه در جریان باشید کدام صحبت متعلق به کدام شخص است، اسم شخص صحبت کننده را در ابتدای صحبت‌هایش می‌گویم. می‌خواهیم با دکتر تیم موری، متخصص شبکیه، عضو انجمن متخصصان شبکیه چشم آمریکا، در خصوص تباهی لکه زرد و سایر بیماری‌های مرتبط گپ بزنیم. دکتر موری بیماری‌های چشمی مانند تباهی لکه زرد و رتینوپاتی دیابتی را درمان می‌کند. او به سوالات متداول پاسخ می‌دهد و دیدگاه خود را در مورد آینده درمان‌ها با ما به اشتراک می‌گذارد. ات هینز، دکتر موری، در ابتدا راجع به انجمن متخصصان شبکیه چشم آمریکا صحبت کنیم. در مورد این نهاد توضیح دهید و اینکه چرا شنوندگان ما باید در مورد آن بدانند. دکتر تیم موری، انجمن متخصصان شبکیه چشم آمریکا بزرگترین جامعه فلوشیپ‌های شبکیه چشم آموزش دیده در ایالات متحده و حتی در جهان است. پاورقی، فلوشیپ، پزشک متخصص در یک زمینه. مترجم، ادامه متن. که در سطح آموزش‌های ما قرار دارد. بنابراین وقتی به دنبال یک پزشک می‌گردید، واقعاً گاهی اوقات دشوار است که متخصص خبره را پیدا کنید و با خودتان می‌گویید از کجا بدانم کسی که مرا ویزیت می‌کند آموزش‌های مکفی را دریافت کرده است، و به همین دلیل فکر می‌کنم جایگاه انجمن متخصصان شبکیه چشم آمریکا بسیار مهم است. این انجمن به شما اطمینان می‌دهد هر شخصی که عضو آن است دارای مدارک و مدارج عالی از یک جامعه دانشگاهی است که گذراندن دوره‌های مربوطه در آن 2 سال به طول انجام می‌ده و حداقل آموزش‌های جراحی و پزشکی مورد نیاز در آن دوره‌ها گنجانده شده است. به نظرم این مسئله برای هر بیماری که نیاز به درمان و مراقبت تخصصی دارد بسیار مهم باشد. ات هینز، آیا بیماری‌های متداولی وجود دارد که متخصصان شبکیه چشم عموماً معالجه می‌کنند؟ آیا موارد خاصی وجود دارد که بیشتر از بقیه مشاهده می‌شود؟ دکتر تیم موری، از دیدگاه تخصصی شبکیه، 3 مورد از متداول‌ترین بیماری‌های قابل درمان که در ایالات متحده شایع است و اگر رها شود منجر به نابینایی می‌گردد، عبارتند از تباهی لکه زرد وابسته به سن که می‌تواند باعث از دست دادن بینایی مرکزی و منجر به نابینایی مرکزی شود، رتینوپاتی دیابتی که با گذشت زمان برای بیمارانی که دیابت طولانی مدت داشته‌اند در نتیجه بیماریشان رخ می‌دهد، و در نهایت بیماری‌های عروقی مانند سکته چشمی. اینها 3 مورد از شایع‌ترین بیماری‌هایی هستند که جزو تخصص متخصصین شبکیه است و می‌تواند به نابینایی شما منجر شود، اما اکنون به طرز شگفت‌آوری قابل درمان هستند. اد هینز، یک بیمار چه مراحلی را از سر می‌گذراند تا به چشم برسد؟ عموماً ترتیب اتفاقاتی که طی می‌شود تا از مطب شما سر در بیاورد چیست؟ دکتر تیم موری، اکثر بیماری‌های چشمی که در مطب من به آنها رسیدگی می‌شود، از جمله عمده سرطان‌های چشمی که من به آنها رسیدگی می‌کنم، کلاً هیچ علائمی ندارند. کمی ترسناک است، اما برای بیماران علامت دار که به ما مراجعه می‌کنند، بیشترین علائم عبارتند از چشمک زدن ناگهانی نور مشابه نور چراغ در چشم که در پزشکی آن را فوتوپسیا می‌نامیم، از دست دادن ناگهانی بینایی که ما در پزشکی آن را فقدان میدان دید می‌نامیم. ممکن است بخشی از بینایی از دست رفته باشد، مشابه این که یک پرده جلوی چشم کشیده شده باشد، یا می‌تواند کل بینایی را شامل شود. ممکن است بیماران با اختلال بینایی دید کج و معوج که در واقع تاری دید مرکزی است مواجه شوند، یا شاید اجسام شناوری را ببینند که ناگهان در چشمانشان ظاهر می شود که می تواند به خونریزی داخلی چشم و به طور بالقوه به پیشرفت جدا شدگی شبکیه مربوط باشد. ات هینز، به نظرم بسیاری از کسانی که تا به حال به متخصص شبکیه مراجعه نکردن فکر میکنن تجربه مراجعه به متخصص شبکیه همانند مراجعه به یک پزشک بینایی سنجی است، یعنی اینکه به مطب مراجعه کنند، در بزنند، وارد مطب شوند و پزشکشان را ملاقات کنند. طبق تجربه خودم همیشه اینطور نیست. پس اگر امکان دارد توضیح دهید وقتی یک بیمار تازه وارد به یک متخصص شبکیه مراجعه میکند چه چیز را تجربه خواهد کرد. دکتر تیموری: خب در واقع اکثر ما متخصصان شبکیه به صورت ارجایی کار میکنیم، یعنی شما پیشتر توسط یک بینایی سنج یا یک چشم پزشک دیگر ویزیت شده اید که تشخیص داده است مشکلی دارید که به متخصص چشم مربوط میشود، لذا شما را به متخصص شبکیه معرفی کرده است. مشکلاتی که بیماران به خاطر آنها معرفی میشوند اکثرا مواردی کاملا اورژانسی هستند. ممکن است اشک یا جدا شدگی یا تومور در شبکیه شواهدی از وقوع یک سکته چشمی یا خونریزی ناشی از دیابت مشاهده کنند. پس اکثر بیماران ما وقتی متوجه می شوند به یک متخصص شبکیه نیاز دارند، باید هرچه سریع تر حتما توسط یک متخصص شبکیه ویزیت شوند. می دانی اد، یکی از موقعیت های دیگری که زمینه ملاقات بیماران با ما متخصصین شبکیه را فراهم می کند به این شکل است که بسیاری از اوقات شاهد بیماری هایی هستیم که ریشه خانوادگی دارند. اینجاست که متوجه می شویم ممکن است پدر، مادر، فرزند، خواهر یا برادر یکی از اعضای آن خانواده مبتلا باشد، لذا ما به عنوان متخصص شبکیه از آنها می خواهیم اعضای خانوادهشان را برای معاینه بیاورند. ات هینز: و در این میان ارائه مشاوره ژنتیک به این دسته از اشخاص نیز در دستور کار قرار دارد، درست است؟ دکتر تیموری: پیشرفت‌های حاصل شده در علم ژنتیک واقعاً شگفت‌آور است. به همین دلیل روز به روز در تصمیم‌گیری‌های چشم پزشکی به خصوص متخصصان شبکیه نقش پررنگ‌تری به خود می‌گیرد. پس بله، حتماً مشاوره ژنتیک در اختیار بیماران قرار می‌دهیم. بنابراین بخش عمده ژنتیک در خصوص این گونه بیماری ها دارای پیچیدگی های عجیبی است. بنابراین زمانی که بدانیم عامل ژنتیکی وجود دارد اما احتمال می رود خطر بیشتری متوجه اعضای خانواده باشد، اغلب در خصوص ریسک خانواده صحبت می کنیم. احتمالاً می دانید اولین درمان ژنتیکی تایید شده به تازگی در خصوص چشم به کار گرفته شده و درمانی است که بهبود نابینایی دوران کودکی ناشی از بیماری RP یا رنگدانه ای شدن شبکیه را هدف قرار داده است. انسان واقعا شگفت زده می شود. اتینز: بسیاری از افراد وقتی متوجه می شوند مشکل شبکیه دارند، از این می ترسند که بینایی خود را برای همیشه از دست بدهند. لطفاً بگویید آیا می توان پیشرفت این مشکلات را کند کرد یا شرایط را به حالت اولیه برگرداند؟ دکتر تیموری: میدانی اد، به نظرم مهمترین پیامی که باید به گوش همه برسد این است که بسیاری از مشکلاتی که در گذشته به طور معمول موجب نابینایی پدر بزرگها و مادر بزرگها در آن زمان می شدند، اکنون به راحتی قابل درمانند و شرط اصلی درمان شدن تشخیص زود هنگام و مراجعه به متخصص است که تجهیزات کافی برای انجام بهترین مراقبت از بیمار را در اختیار دارد. ات هینز: و حالا که بحث از درمان شد، بیایید برای نمونه راجع به تباهی لکه زرد وابسته به سن صحبت کنیم. می‌دانیم 10 سال پیش بحث تزریق در میان نبود و تباهی لکه زرد مرطوب واقعاً یک مشکل آزاردهنده بود. امروزه مردم تحت درمان تزریقی قرار می‌گیرند. آیا این تزریق‌ها باید تا آخر عمر ادامه داشته باشد؟ دکتر تیموری: خب اول از همه ضروری است به این مسئله توجه شود که اغلب گونه های تباهی لکه زرد که جزو انواع خشک هستند اصلا به درمان تزریقی نیاز ندارند. پس همانطور که احتمالا خودتان تصور می کنید وجود یک تشخیص صحیح بسیار مهم است. فناوری برای انجام تشخیص صحیح به طور باور نکردنی دقیق شده است. می دانید اکنون یک فناوری به نام توموگرافی انسجام نوری در اختیار داریم که یک اسکن لیزری بسیار دقیق از چشم انجام می دهد. آنقدر دقیق که حتی از آنچه من در دانشکده پزشکی با میکروسکوپ مشاهده می کردم هم بهتر است. در چنین موقعیتی است که انسان با خود می گوید وای، مگه میشه، مگه داریم؟ این ارزیابی های آزمایشگاهی به ما امکان می دهد در مورد چگونگی درمان بیمار بسیار دقیق باشیم. در این مرحله درمان بیمار را صرفاً برای خودش شخصی سازی می کنیم. پس اینطور نیست که یک درمان خاص برای همه مناسب باشد. هر بیمار به طور منحصر به فرد شناسایی می شود و درمان مختص به خود را بسته به واکنش بدنش دریافت می کند. برخی از بیماران وضعیت مناسبی دارند و با یک بار تزریق کارشان راه می افتد و اصلا به هیچ تزریق اضافه ای نیاز پیدا نمی کنند. در حالی که بعضی هم باید تا آخر عمر تحت درمان تزریقی باشند. اما با توجه به آنچه گفته شد، این تزریقات ارزش آن را دارد که به طور کامل انجام شود. به این دلیل که تا پیش از ظهور این درمان تزریقی که البته من در آن راه تقریبا تجربیات بیشتری نسبت به سایرین داشتم، تمام مبتلایان به تباهه لکه زرد مرطوب نابینا می شدند. امروزه تقریبا هرگز شاهد چنین اتفاقی نبوده ایم. می دانی اد، اگر هم شاهد چنین اتفاقی بوده ام، به خاطر این بوده که بیمار دیر مراجعه کرده یا به هر دلیلی نتوانسته از درمانش را ادامه دهد. همانطور که می بینید، این یک تغییر شگفت‌آور است که حتی طی دهه گذشته در علم پزشکی ایجاد شده است. اتهینز، می‌خواهم به طور مختصر درباره تباهی لکه زرد از شما بپرسم. در این خصوص یک سوال هست که همیشه از طرف افراد مسن از من پرسیده می شود. مددجویان بسیاری داشتم که به من گفتند خب، متخصص شبکیه به من گفته است کاری نمی شود برای شما انجام داد. چه دلیلی دارد به مراجعاتم ادامه دهم؟ و شما به بیماری که چنین نگاهی دارد چه توصیه‌ای دارید؟ دکتر تیموری، در واقع اولین دلیلی که شما باید همچنان درمان تباهی لکه زرد خشک را ادامه دهید این است که می تواند به تباهی لکه زرد مرطوب تبدیل شود که نوع مرطوب این بیماری به طور باور نکردنی قابل درمان است و نوع مرطوب این بیماری نوعی است که به طور معمول به نابینایی منجر می شود. تباهی لکه زرد خشک معمولا تاثیر چشمگیری بر عملکرد بینایی بیمار ندارد، مگر اینکه به مشکلی به نام آتروفی جغرافیایی یا تباهی لکه زرد خشک پیشرفته دچار شوند. اینجاست که بافت‌های شبکیه در مرکز و به معنای واقعی کلمه ناکارآمد می‌شوند و رو به زوال می‌روند. خوشبختانه آتروفی جغرافیایی یکی از موارد بسیار نادر تباهی لکه زرد به حساب می‌آید. می‌دانید حتی امروزه برای این بیماری نیز خبرهای هیجان انگیزی در راه است، چرا که برخی از مطالعات بالینی در حال بررسی نحوه درمان تباهی لکه زرد آتروفیک که بر بینایی تأثیر می‌گذارد هستند. با توجه به آنچه گفتم، به نظرم یک بیمار که درگیر مشکلی با تأثیر مزمن است، آخرین کاری که بخواهد انجام دهد این است که مراجعاتش را ادامه ندهد. اتهینز، یک سوء تفاهم دیگر هم هست که مردم به کرات درباره آن با من صحبت می کنند. آنها می گویند خب، من تا قبل از اینکه آب مرواریدم را در نیاورده بودند تباهی لکه زرد نداشتم. یعنی مردم به این نتیجه رسیدن که در آوردن آب مروارید باعث شده است به تباهی لکه زرد مبتلا شوند. شما برای بیماری که چنین نگاهی دارد چه توصیه ای دارید؟ دکتر تیموری، در این خصوص دو نکته مطرح است. یکی از مواردی که سعی دارم به همکارانمان درباره جراحی آب مروارید بیاموزیم این است که امروزه و در این عصر بسیار حیاتی است که پیش از جراحی آب مروارید لکه زرد به وسیله تصویربرداری بررسی شود، به این دلیل که اگر یک بیمار از پیش به تباهی لکه زرد مبتلا باشد که دلیل متأثر شدن بینایی است، در آوردن آب مروارید صرفاً تباهی لکه زرد را آشکار می کند. پس به نظرم بهترین کار بررسی لکه زرد و مشاوره دادن به بیماران پیش از انجام هر کار است. به این ترتیب که بگوییم ببین، قرار است آب مرواریدت را در بیاوریم، اما شما دچار تباهی لکه زرد هستی و ممکن است لازم باشد درمان‌های مربوطه را نزد متخصص شبکیه ادامه دهی. همچنین به اطلاعت برسانم اگر آب موارید را درآوردی و به هر دلیلی نتیجه مطلوبی به لحاظ بهبود عملکرد بینایی حاصل نشد، باید حتما به متخصص شبکیه مراجعه کنی، چرا که متخصصان شبکیه می توانند بیشتر مشکلات شایع که پس از جراحی آب موارید قوه بینایی را محدود می کند را درمان کنند. به نظرم این پیامی است که مددجویان شما و کلیه شنوندگان باید آویزه گوششان کنند. اتینز، اجازه دهید یک سوال کوچک دیگر هم در این باره اضافه کنم. آیا از بیمارانتان می خواهید هنگامی که قرار است ویزیت شوند شریک یا همسر یا یک حامی را به همراه بیاورند؟ در واقع به نظرم این سوالی است که پس از همه‌گیری کرونا به وجود آمده است. دکتر تیموری، به نظرم یکی از مهمترین کارها همین است. منظورم این است که تمام ما تجربه مراجعه به پزشک را داشته ایم. زمانی که در حال معاینه شدن و گفتگو با پزشک هستید، حتی یک سوال هم به ذهنتان خطور نمی کند. اما به محض اینکه پایتان را از مطب بیرون گذاشتید، هزاران سوال به ذهنتان هجوم می آورد. مسئله دیگر این است که اغلب ما صحبت‌های واقعاً سنگینی مطرح می کنیم و همراه داشتن کسی که برای شما به منزله گوش دوم باشد واقعا کمک کننده است. با این اوصاف شخصا یکی از کسانی هستم که شدیداً معتقدم هر بیمار باید یک همراه با خود داشته باشد. بیمارانی که شرایط پیچیده ای دارند را بدون حضور اعضای خانواده یا همسر یا همراهشان معاینه می کنیم. اما می دانی اد، حتی در دوران همگیری ویروس کرونا پس از معاینه از همراه بیمار دعوت می کنیم حضور داشته باشد تا بتواند گفتگو در خصوص شرایط فعلی و کارهایی که قرار است انجام دهیم را بشنود. به نظرم یک بخش مهم ماجرا درک کردن آنچه پزشک قرار است انجام دهد، چرایی آن کار و نتیجه ایست که می توان انتظار داشت. اتینز، متخصصان شبکیه چگونه اطمینان حاصل می کنند بیمارانی که دارای شرایط نابود کننده تشخیص داده شده اند از گزینه هایی به جز درمان های پیشنهادی پزشک آگاه هستند؟ در واقع با توجه به ساختار کنونی، آیا چنین چیزی اصلا امکان دارد؟ دکتر تیموری، به نظرم امکان دارد تا آنجا که اطلاع دارم شما در بحث مشاوره و مددجویان و فناوری فعالیت می‌کنید. پیشرفت فناوری‌ها در خصوص ارتقای سطح بینایی بیماران و بهبود سطح عملکرد روزمره آنها بسیار کلان است و قرار است حتی طی 5 سال آینده شاهد تغییرات بسیار بسیار مثبتی باشیم. و می‌دانی اد، نگفته نماند که این همه‌گیری کرونا کاسه صبرم را لبریز کرده، چرا که روز به روز شاهد افزایش خشکی چشم مراجعان و بیماری های پلکی هستیم. درست است که نهایتاً من متخصص شبکیه هستم، اما برای صحبت در مورد چگونگی درمان بیماری پلکی و روش مرطوب نگه داشتن چشم و تأثیرات ماسک زدن و اثرات ناشی از قرار نداشتن در یک برنامه منظم عادی به همان اندازه زمان اختصاص می دهم. تا حدودی درست است که مایلم تمرکزم را بر این که مسئولیت من اصلاح شکل ظاهری و آناتومی چشم است قرار دهم، اما این را هم می دانم که از دیدگاه بیماری که به من مراجعه کرده، تمام چیزی که دوست دارد بداند این است که به من بگو آیا می توانم ببینم و چطور می توانم بهتر ببینم. و اتفاقات بیشماری به جز آنچه من در زمینه درمان تزریقی یا توموگرافی انسجام نوری بیماران انجام می دهم در حال وقوع است. به نظرم شما این بخش از گفتگو را به خوبی تکمیل کردید و اینجاست که رویکردهای مکمل به کمک بیماران ما می آیند. هرچه در خصوص خوراک مطلوب، سالم ماندن و ورزش کردن بگوییم کم گفته ایم. اکیداً توصیه می کنیم مبتلایان به تباهی لکه زرد سبزیجات برگدار مصرف کنند. یک باور فراگیر در خصوص مصرف مولتی ویتامین های خاص به نام ARDS2 برای بیمارانی که در معرض خطر بالای قرار دارند هست. کارهای زیادی میتوان انجام داد. فناوری در خصوص ارزیابی کمبینایی، درشت نمایی و شرایط نور محیطی مطلوب‌تر به کسانی که بیناییشان تحت تأثیر قرار گرفته کمک شایانی کرده است. خارق‌العاده است که صرفاً با یک کمک جبرانی چقدر شرایط عمل کردی بهبود می‌یابد. ریکی انگر، اگر نکته‌ای به نظرتان میرسد که با آن نپرداخته ایم یا پیامی برای شنوندگان دارید بفرمایید. دکتر تیموری، به نظرم اساسی ترین نکته‌ای که باید نسبت به آن آگاه بود این است که اگر از قوه بیناییتان راضی نیستید به متخصصین مراجعه کنید تا در مورد راه حل‌های موجود برایتان توضیح دهند. تسلیم نشوید. امروز بسیاری از درمان‌ها و راه حل‌ها برای بیماران وجود دارد که حتی همین 10 سال پیش وجود نداشت. پس نترسید و بپرسید. این هم از سرویس چشم پزشکی این ماه، اما قشنگ ترین دو کلمه ای که در کل مطلب این ماه به من چسبید همین دو کلمه پایانی بود: نترسید و بپرسید، به امید روزی که علم پزشکی نابینایی را ریشه کن کند.